سلام، من مهدی مهدی نژاد هستم و اینجا وادیه. در وادی قرار ما کنار همدیگه کتاب بخونیم، یا بهتر بگم قرار من کتاب بخونم و شما کتاب بشنوید. اما اصلا قرار نیست که واو به واو از روی متن کتاب بخونیم. بیشتر میخواییم ایده اصلی کتاب ها رو بیرون بکشیم، طوری که اگر کسی فرصت خوندنش رو نداشت بتونه به کلیتش دست پیدا کنه، و از اون مهمتر اگر هم احساس کرد که این کتاب میتونه در مسیر رشد شخصی و حرفه‌ایش، که البته به نظر من این دوتا از هم جدا نیستن، کمک کنه، بره سراغ مطالعه دقیق تر کتاب. اما چه کتابایی قراره بخونیم؟ 4 سال از زمانی که من ارشد معماریمو گرفتم میگذره و این یعنی حدود 10 ساله که معماری بخشی از زندگی من شده. از طرفی هم شدیداً معتقدم که ما چیزی فراتر از حرفه‌ای هستیم که انتخاب میکنیم، و در واقع معماری، ریاضی، طراحی، ادبیات، پزشکی یا هر حرفه دیگه‌ای که انتخاب میکنیم به کمک ما میان تا هم به کمال انسان به معنای عام کمک کنیم و هم خودمون در جریان زندگی انسانهای کامل تری بشیم. پس اگه شما طراح هستید، معماری، دانش آموزید یا حتی فوق تخصص جراحی قلب دارید ولی به وادی رشد و کمال علاقه مندید، باید بهتون بگم که ما اینجا با زبان معماری و به بهانه معماری کتاب میخونیم تا آدمهای کامل تری بشیم. پس قرار ما هر 2 هفته 1 بار جمعه ها در وادی. برای قسمت اول از فصل اول این پادکست سراغ کتابی رفتیم که خیلی خوب میتونه نماینده رویکرد ما در وادی باشه. The Timeless Way of Building از کریستوفر الکسان بیشتر از اینکه به بنا بپردازه به انسان پرداخته. بخشی از یادداشت مهدی حجت رو بر ترجمه کتاب با هم بخونیم تا بیشتر با دلیل انتخابش برای شروع این مجموعه آشنا بشیم. الکساندر جزو معدود معماران معاصر است که در مواجهه با معماری و شهرسازی میکوشد با پرداختن به مظروف راهی برای تبیین ظرف بیابد. این نوع نگاه خصوصا برای ما در وضع فعلی اهمیتی ویژه دارد، زیرا به نظر میرسد بحران کرونی معماری بیش از آن که معلول ناآگاهی و تسلط نداشتن معماران بر تنظیم کالبدی مکان باشد، معلول بیتوجهی به عامل اصلی است که هر اثر معماری موجودیتش را مدیون آن است. الکساندر در این کتاب به روش ویژه خود ما را به توجه به چنین اصلی و درک آن فرا می‌خواند. توجه به این است که هر معمار و به تبع آن هر اثر معماری فقط یک دایره دارد و آن درک و ارتقای کیفیت زندگی انسان است. هر تصمیمی اهم از انتخاب اندازه ها، رنگ ها، حضور نور و سایه، نسبت بین مکان ها، صورت ظاهری ساختمان و حتی مفهومی که اثر منتقل می کند، همه و همه وقتی موضوعیت می یابند که هدف خود را بهره‌مندی بیشتر مخاطب قرار داده باشند. اما الکساندر کیه؟ معمولاً اینجوریه که وقتی بخوام یه آدمی رو بشناسیم اسمشو گوگل میکنیم و یه شرح حالی ازش توی ویکی‌پدیا میخونیم. اما الکساندر یه فرقی با بقیه داره و اونم این که اساساً تکنولوژی پشت ویکی‌پدیا از کارای این آدم گرفته شده. جالبه، کریستوفر الکساندر معمار معاصر و استاد معماری دانشگاه‌های کالیفرنیا و برکلیه، اما به عنوان پدر جنبش پترن لنگویج یا زبان الگو توی علوم کامپیوتری هم میشناسنش. برای اینکه با این آدم و کاری که کرده بیشتر آشنا بشید، هم میتونید به وبسایت خودش patternlanguage.com سر بزنید که آدرسش رو در توضیحات این اپیزود میذارم، و هم اسمش رو گوگل کنید تا چند تا از ویدیوهای گفتگو و سخنرانی خودش رو که موجوده ببینید. خیلی کمک میکنه با حال و هوا و کاراکترش آشنا بشید. اما ما بریم سراغ کتاب. عنوان کتاب شروع کنیم. The Timeless Way of Building، دقیق که بشیم در عنوانش میفهمیم که نویسنده تایملس رو به عنوان صفتی برای وی آورده و همین اول کار تکلیفمون با کتاب روشن میشه که قرار نیست اینجا از بنای جاودانه حرف بزنیم، چه بسا که در انتهای فصل 8 که بهش خواهیم رسید الکساندر اصلا میرایی رو یکی از خصلت‌های بنا میدونه. اما در ترجمه ای که از این کتاب در ایران وجود داره و ما هم در این پادکست ازش استفاده کردیم که از مهرداد قیومی بیت‌هندی انتشارات دانشگاه بهشتیه به نام معماری و راز جاودانگی، میبینیم که ترجمه عنوان زیاد ترجمه دقیقی نیست و در واقع عنوان فرعی یعنی راه جاودانه ساخت اون چیزیه که به عنوان اصلی کتاب نزدیکه. در سفری که به عنوان خواننده این کتاب خواهیم داشت، الکسان ما رو با راهی آشنا می‌کنه که به واسطه اون بنای زنده خلق خواهیم کرد و اون وقت عجیب هم نیست اگه میرایی رو بخشی از سرنوشت این موجود زنده بدونیم. یه چیزی رو همین اول بگم و اونم این که الکسان دشمن پیچیدگیه. اصلا یه کوتیشن داره که میگه پیچیدگی از مهمترین مشکلات طراحیه. بنابراین کتابی هم که از این آدم میشه انتظار داشت در واقع مانیفست ساده سازیه، نه ساده سازی بنا، نه ساده سازی مسیر طراحی بنا. خیلی جالبه نه؟ یه جورایی در تناقض با اون جریانی که این روزا داره توی دانشگاه ها اتفاق میفته. میگن کانت اواخر عمرش از ترس اینکه زمانش محدوده و ممکنه فرصت اینکه اندیشه‌اش رو روی کاغذ بیاره از دست بده، شروع میکنه به سری نوشتن و البته خب بی‌دقت نوشتن و همین قضیه باعث میشه که فهم نوشته‌هاش سخت بشه و در واقع پیچیده به نظر برسه. اما نکته اینه که خیلی از متأخرین اومدن از این سبک نوشتن تقلید کردن و برای اینکه نوشته هاشون پرمغزتر به نظر برسه شروع کردن به پیچیده نوشتن، اتفاقی که در معماری هم در وادی تئوری و هم در عمل این روزها شاهدشیم. یعنی اونقدر فرایند طراحی سخت و پیچیده به ما نشون داده شده که اساساً خیلی وقتا از اینکه بریم سراغش میترسیم و خودمون رو در برابرش ناتوان میبینیم. اما الکساند کتابش رو با یه ادعای شیرین شروع میکنه و میگه راهی جاودانه برای ساختن هست. در واقع there is a way. و ادامه میده که به جز این هیچ راه دیگری نیست که بتوان شهری زنده ساخت. یعنی نه تنها there is a way بلکه it's the only way، تنها راهه. و در آخرم برای اینکه خیالمون رو راحت کنه میگه اون چه این شیوه میکنه چیزی جز خلاص کردن ما از همه شیوه ها نیست. میگه در واقعیت ما خودمون رو اونقدر درگیر قواعد و مفاهیم و ایده های مربوط به اون چه باید برای زنده ساختن بنا یا شهر انجام بدیم کردیم که از اون چه طبیعتاً رو خواهد داد میترسیم و متقاعد شدیم که باید در قالب یک نظام و با شیوه های خاص کار کنیم، مبادا بدون اونها محیط ما دچار هرج و مرج بشه. و بعد از ما میخواد که برای اولین قدم، برای اینکه رابطه حقیقی که بین ما و محیطمون برقراره و دوباره به دست بیاریم، به عبارتی پیمانمون رو از اون آموخته‌هایی که این سالها توی جامعه و دانشگاه و جاهای دیگه به دست آوردیم خالی کنیم. در واقع همه اون چیزی که تا امروز یاد گرفتیم رو به فراموشی بسپاریم و باید بگم که این قسمت سخت ماجراست. خب حالا که قید همه روشایی که تا حالا یاد گرفتیم و زدیم، بریم سراغ روشی که الکسان میخواد بهمون برای ساختن بنا یاد بده. البته الکسان اعتقاد داره که این روش اصلا روش جدیدی نیست و زمانی که طبیعت وجود داشته این روش هم وجود داشته، فقط به دلایلی که حالا جلوتر میگه ما فراموشش کردیم. برای اینکه با این راه و روش، یعنی راه و روش جاودانه ساخت آشنا بشیم، لازمه چند تا کیورد را همین اول کار بشناسیم. اولیش چیه؟ کیفیت بینا. تو این کتاب با این کیورد خیلی کار داریم. یه لحظه چشاتون رو ببندید. یه عصر بهاری رو تصور کنید. پنجره بازه، چند تا بالش و متکا کنارتونه، فنجون چای و قهوه‌تون دستتونه و یه نور خیلی ملایم چراغ مطالعه و یه کتاب که زیر دستتون بازه. حالی که تو این لحظه دارید رو قطعا نمیتونید به هیچ کسی بگید که دقیقا چه حالیه. میتونید بگید که یه حال خاص و خوبه، میتونید بگید که خیلی این حال رو دوست دارید، ولی واقعا نمیتونید بگید که دقیقا چه حالیه. این همون کیفیت بینامه. ولی اینجوری نیست که کیفیت بینامی که ازش حرف میزنیم همه جا یه شکل باشه، همه جا به همین حالتی که توصیف کردیم باشه. یه جایی میتونه مثل آرامش باشه، یه جای دیگه برعکس میتونه شبیه خروش باشه. توی یه خونه میتونه شبیه تاریکی باشه، یه جای دیگه کاملا پر نور باشه. توی یه جامعه مثل ایتالیا این کیفیت بینا میتونه زندگی خانوادگی، دور همی خانوادگی با رقص و نوشیدنی باشه و یه جای دیگه مثل آمریکا اصلا نبود زندگی خانوادگی اون کیفیت بینام باشه. این کیفیتی که نمیتونیم اسمی روش بذاریم شکلش از مکانش میگیره، مکانی که توش به وقوع میپیونده، در واقع با طبیعت اون مکان سازگاره. یه جور رهایی از تضادهای درونی، اون چیزیه که هست نه اون چیزی که باید باشه. این خیلی نکته مهمیه. ولی خب به بهانه اینکه این کیفیت بینامه و اسمی نداره نمیتونیم همینجوری رهاش کنیم. در واقع این یه قسمت خیلی مهم از ماجرای کشف این راه جاودان است. پس الکساندر سعی میکنه با یه سری صفات نزدیک کنه ما رو به اون چیزی که تو ذهنش از این کیفیت بینام داره. اولین صفتی که به کار میبره و بلاش خیلی هم مهمه، زنده است. الکساندر میگه که زنده اینجا دقت کنید با جاندار فرق داره. براش آتیش رو مثال میزنه و میگه که ممکنه یه آتیش از نظر ما زنده باشه و دقیقا یه آتیش دیگه فاقد این کیفیت باشه. و دقیقا همینجاست که میفهمیم چرا اسم این کیفیت کیفیت بینامه. یا مثلا صفت دیگهی که سعی میکنه به واسطش ما رو با اون کیفیت بینام نزدیک و آشنا کنه، واژه منسجمه. میگه فرض کنید یه رود آب، کنارش یه سری درختن که با هر وزش باد این درخت ها با همدیگه خم میشن و دوباره برمیگردن سر جاشون. در واقع همه این مجموعه منسجم اون کیفیت بینام رو با خودش داره. صفت بعدی صفت راحته، همون توصیف عصر بهاری و لم دادنه. اما یه داستانی وجود داره پشت این صفت و خیلی صفتهای دیگه که الکساندر با خودش فکر میکنه اینا همون قدری که میتونن کیفیت بینام رو برای ما روشن کنن، یه جاهایی میتونن مثل شمشیر دولبه عمل کنن و ما رو از اون کیفیت بینام دور کنن. چطوری؟ مثلا همون قدری که اون تصویر عصر بهاری کیفیت بینام رو تو دلش خودش داره، ممکنه یه خونه پولداری که دوشکش زیادی راحت باشه، همه چیش زیادی تنظیم شده باشه، حتی درجه حرارتش همیشه فیکس باشه، در ظاهر و در سطحش خیلی تعریف ساده انگارانه ای از راحتی رو به ما بده، اما در واقعیت اون راحتی که ما دنبالش هستیم رو نداشته باشه. بنابراین از صفتهای دیگه کمک میگیره. مثلا صفتی مثل آزاد میگه کیفیت بینام هیچ وقت برنامه ریزی شده نیست، هیچ وقت دقیق نیست، بلکه یه تعادل ظریفی داره که از دل رهایی از افکار بیرون میاد. پس تا اینجا چی شد؟ کیفیت بینام زنده است، منسجمه، راحته و آزاده. صفت بعدی صفت کامله برای این کیفیت. منظور الکساندر از کامل رو هیچ جوره نمیتونم براتون باز کنم جز این که توصیف خودش رو از روی کتاب بخونم. پس گوش کنید. فرض کنید میخواهم میزی برای توکاهای باغم بسازم تا در زمستان که برف زمین را میپوشاند و توکاها بی غذا میمانند، برای آنها غذا روی میز بگذارم. این میز را می‌سازم و در خیالم توکاها را تصور می‌کنم که در هوای برفی دست دسته می‌آیند و روی میز جمع می‌شوند. اما ساختن میزی که به راستی مناسب این کار باشد چندان ساده نیست. پرندگان از قوانین خود پیروی می‌کنند و اگر من آن قوانین را مراعات نکنم، آنها هیچ وقت به آنجا نخواهند آمد. اگر میز را خیلی کم ارتفاع بگیرم، توکاها برام فرود نخواهند آمد، زیرا دوست ندارند در نزدیکی سطح زمین فرود بیایند. اگر هم خیلی مرتفع یا نامحفوظ باشد، باد نمیگذارد که بر آن آرام بگیرند. اگر میز نزدیک بند رختی باشد که در باد تکان میخورد، از حرکت بند رخت خواهند ترسید. این میز در بیشتر جاهایی که ممکن است آن را قرار دهم، درست از عهده کار بر نخواهد آمد. کم کم می آموزم که پرندگان هزاران نیروی ظریف دارند که رفتارشان را هدایت می کند. اگر این نیروها را نشناسم، برای زنده ساختن میز هیچ کاری از دستم بر نمی آید. تا وقتی که استقرار میز ناکامل باشد، این تصور من که توکاها برای غذا خوردن روی میز جمع خواهند شد، پندار و آرزویی بیش نخواهد بود. برای زنده ساختن میز باید این نیروها را جدی بگیرم و میز را در جایی قرار دهم که واقعاً کامل باشد. توصیفش رو از صفت کامل دیدید و تأکیدش رو بر زنده بودن میز. صفت بعدی که الکسن میره سراغش غیر نفسانیه. میگه مکانی که غیر زنده و غیر واقعی باشه تقریبا همیشه یه مغز متفکری در پس اون هست. میگه آنچنان از اراده سازندش پر شده که دیگه جایی برای اقتضائات طبع خودش باقی نمیمونه. و باز دوباره تاکید الکساندر رو در کنار غیر نفسانی بودن روی غیر زنده بودن هم میبینیم. و آخرم میرسیم به صفت جاودانه. میگه یک بار در روستایی در ژاپن حوضی دیدم که شاید جاودانه باشد. اصلا این جمله به نظر من خودش یه هایکو ژاپنیه و توصیف الکساندر از حوض رو که بخونیم میبینیم که حوضه درست مثل یه هایکو ساده و معمولیه و دقیقا راز جاودانگیش در همین معمولی بودنشه. شما فرض کنید ازتون بخوان یه حوض طراحی کنید و قطعا آخرین چیزی که بهش فکر میکنید یه حوض معمولیه. اصلا این روزا همه ما، خود من، از معمولی بودن میترسیم و به نظرم الکساندر اومده که به ما یادآوری کنه معمولی اصلا بد نیست. دور نشیم از کتاب. خلاصه دیدیم که الکساندر چطور سعی کرد با یه سری صفات اون کیفیت بینامی که تو ذهنش بود رو به ما نشون بده و ما رو بهش نزدیک کنه و چقدر وقتی که داشت از هر صفتی صحبت میکرد روی زنده بودن هم تاکید میکرد و خب میدونیم که ما بیشتر زنده بودن رو برای انسان به کار میبریم تا بنا و با همین حقه ساده در واقع الکساندر ما رو در طور کتاب از بنا دور میکنه و به انسان نزدیک میکنه، انسانی که هم سازنده بناست و هم کاربر بناست. و جالبه بگم که حالا کتاب رو که بگیرید میبینید که هر فصل از کتاب با یه سری عکس شروع میشه و به اینجا که میرسه، یعنی به فصل 3، به جای عکس بنا ما عکس انسان‌ها رو میبینیم، انسان‌هایی که حالا با توصیف الکساندر زنده به نظر میرسن. خنده طبیعی این آدم های جیپسی رو در نظر بگیرید، یا بازوهای یه بچه وقتی عروسکش رو بغل میکنه، یا حتی یه پیرمرد که آروم یه گوشه ایستاده و داره بر خودش سیگار میکشه. حتما آدم هایی رو دیدید که خیلی خودشونن، خندشون، راه رفتنشون، رقصیدنشون. این آدم ها توی اون لحظه خاص رقصیدن یا دویدن آزادن و غافلن از همه چیز جز لحظه حال. این کیفیتی که آدم ها تو اون لحظه تجربه میکنن چیزی نیست جز زنده بودن. و برای اینکه بیشتر با این حس و حال آشنا بشیم، فیلم ایکیرو از کوروساوا رو مثال میزنه که داستانش داستان پیرمردیه که 30 سال پشت پیشخون نشسته بوده و همه چیز رو کنترل میکرده، تا اینکه بهش میگن که تو 6 ماه دیگه از سرطان معده خواهی مرد. توی اون 6 ماه این آدم سعی میکنه که زندگی کنه، لذت میبره و دیگه از چیزی نمیترسه چون چیزی برای از دست دادن نداشته و دقیقا توی همون مدت کارایی رو میکنه که تمام عمرش دوست داشته انجامشون بده. یه پارک میسازه و نکته جالب اینه که در آخر فیلم روی صندلی تاب همون پارک در حالی که داشته آواز میخونده از دنیا میره. فکرم همه ما میدونیم که احساسی که این آدم توی اون 6 ماه آخر زندگیش تجربه کرده از چه جنسیه. کم و بیش هممون روزای این مدلی داشتیم و نه تنها میتونیم این احساس رو توی خودمون و توی آدمای دیگه تشخیص بدیم، که حتی میتونیم شهرها، بناها، خیابونا، حتی نیمکتا یا اتاقایی که این کیفیت رو دارن تشخیص بدیم. به قول الکسان، فقط با این پرسش که آیا آنها همون حالتی را دارند که ما در هنگام آزادی داریم؟ کافیست که از خود بپرسیم کدام جاها، کدام شهرها، کدام بناها، کدام اتاقها موجب شده از چنین احساسی داشته باشیم؟ کدام یک از آنها آن بوی هیجانی ناگهانی را در خود دارد؟ کدام یک با ما نجوا می کند و می گذارد لحظاتی را به یاد آوریم که خودمان بوده ایم؟ و نسبت میان این دو، میان این کیفیت در زندگی ما و همین کیفیت در اطراف ما، فقط در حد شباهت یا همانندی نیست. حقیقت این است که هر یک از آن دو دیگری را به وجود می آورد. مکانهایی که چنین کیفیتی دارند، این کیفیت را در ما به جنبش فرا می خوانند و وقتی که این کیفیت در ما پدید آمد، دوست داریم کاری کنیم که این کیفیت در شهرها و بناهایی هم که در ساختنشان دخالت داریم زنده شود. در واقع میگه این کیفیتی کیفیت رفت و برگشتیه. اگه بنای حالش خوب باشه، حال ما به عنوان کاربر اون بنا هم خوب خواهد بود. در واقع اگه امروز وضعیت معماری ما اینه که میبینیم، شاید دلیلش دقیقا اینه که خودمون از اون کیفیت، یعنی از اون کیفیت بینام که الکسان بهش تاکید داره، خالی شدیم و معماری ما، بناهای ما، اقتصاد ما درست نمیشه مگه اینکه خودمون دوباره اون کیفیت رو توی وجودمون زنده و احیا کنیم. من یه اسم مکان میگم، شما ببینید که چی تو ذهنتون میاد. مثلا میگم سلمونی. مطمئنم قبل از این که جزئیات در و دیوارش به ذهنتون اومده باشه، عمل قیچی زدن مو رو تصور کردید. یا مثلا میگم آشپزخونه. قبل از هر چیزی، قبل از این که اصلا شکل شمایل اون آشپزخونه بیاد تو ذهنتون، به پختن غذا فکر کردید و شستن ظرف و فعالیت‌های از این دست. الکسان میگه هویت هر شهر یا بنا بیشتر از این که تحت تاثیر هر چیزی باشه، تحت تاثیر اون اتفاقیه که توش میفته. بعد طعنه میزنه به معمارا و میگه حالا بیایید اهمیت این رویدادا، این اتفاقایی که تو شهر میفته رو مقایسه کنید با اون جنبه‌های ظاهری و سوری که معمارا بهش میپردازن. بعد میبینید که چقدر چیزهای مهمتری از فرم بنا هست که باید بهش پرداخته بشه. منظورش هم از رویداد هر رویدادی نیست. منظور رویدادهایی که مکررن اتفاق میفتن و تو شهر یا توی بنا تکرار میشن. هر شهری، محله یا بنایی طبق فرهنگش خب یه سری از این الگوهای رویداد داره، الگوی رویدادهایی که مدام تکرار میشن، ولی این فقط مربوط به شهر و بنا نیست. آدم هم توی زندگیشون یه سری رویداد تکرار شونده دارن که هویت زندگیشون رو از اون در واقع میگیرن. خودش رو مثال میزنه و الگوهای زندگی خودش رو اینجا مثال میزنه. میگه اگه بخوام باهاتون صادق باشم، الگوهای زندگی من این شکلی هن: در بستر خوابیدن، دوش گرفتن، صبحانه خوردن در آشپزخانه، مطالعه پشت میز تحریرم، قدم زدن در باغ، پختن و خوردن نهار معمولم در دفتر، به سینما رفتن، بردن خانواده‌ام به رستوران، نوشیدنی خوردن در خانه دوستم، رانندگی در بزرگراه، دوباره به بستر رفتن و چند رویداد دیگر. شگفت این که تعداد الگوهای این رویدادها در سیر زندگی هر کس خیلی کم است، شاید کمتر از 10-12 نوع. اگر به زندگی خودتان نگاه کنید به همین نتیجه می رسید. در ابتدا تعجب می کنیم از این که تعداد انواع رویدادهایی که پیش رو داریم انقدر کم است. پس می‌بینیم که بعد از اون کیفیت بینام و زنده بودن که دوتا کیورد مهمه تا اینجای داستانن، کیورد سومی که الکساندر می‌خواد بهمون معرفی کنه الگوی رویداده. اما میگه هیچ الگوی رویدادی نیست که بشه اون رو بدون جایی که در اون رخ میده تصور کنی. مثلا وقتی از رویداد خوابیدن حرف میزنی، حتما جایی رو تصور می‌کنیم که توی اون این رویداد داره اتفاق می‌افته. برای همین حالا توی فصل بعدی میره سراغ کیورد بعدی که الگوی مکانه. بیاید فرض کنیم توی یه ایوون نشستیم، پشت سرمونم یه فضای تقریبا بسته، مثل فضای خونه یا حالا یه چای خونه است، دور و برمونم خلوته و داریم از بالا به شلوغی شهر و گذر عالم نگاه میکنیم. اسم این رویداد و این اتفاقی که داره میفته رو بذاریم رویداد تماشای عالم درگذار. برای اینکه این رویداد اتفاق بیفته باید اولا سطح ایوون بالاتر از سطح خیابون باشه. بعد باید ایوون اونقدر جادار باشه که یه عده‌ای بتونن راحت کنار همدیگه بشینن. خب میبینیم که توی تراسای کوچیک امروز با وجود اینکه از سطح خیابونم بالاترن، ولی فضا اونقدر کوچیکه که معمولا به عنوان انبار استفاده میشن و کسی هم نمیره برای تماشای عالم توشون زمان بگذرونه. پس باید اول از همه بلندتر از سطح خیابون باشه، دوم اندازه کافی فضا داشته باشه و جلوش هم باز باشه برای اینکه بتونیم ببینیم شهر رو. این میشه یه الگوی مکان برای یه الگوی رویداد خاص، یعنی الگوی مکانی که ما بهش میگیم ایوون برای الگوی رویدادی که بهش میگیم تماشای عالم درگذار. بعد بزرگراه هم همین ویژگی رو دارن. اون چیزی که ما بهش میگیم بزرگراه در واقع یه الگوی مکانه برای رویداد تندروندن و دسترسی محدود به یه سری خیابونا. یا مثلا الگوی مکانی که بهش میگیم آشپزخونه چینی لازمه یه الگوی رویدادیه که بهش میگیم پخت غذای چینی. پس حالا کم کم میتونیم بفهمیم که شهر فقط ساختمونا و خیابونا و مغازه‌هاش یا این الگوهای مکان نیست. در واقع ترکیب اینا با رویدادهای متناظرشونه. یعنی الگوی رویداد در مکانه که توی بنا یا شهر تکرار میشه. کما این که میبینیم همین امروز در زمان ضبط این پادکست، یعنی روزای کرونا و قرنطینه، با وجود اینکه ساختمونا و خیابونا تغییری نکردن، اما شکل شهر به واسطه تغییر الگوهای رویداد تغییر کرده. یادتونه یکم عقب‌تر گفتیم که بنا هویتش رو از الگوهایی میگیره که توش تکرار میشن و خب از زمان کرونا و با رایج شدن پدیده دورکاری حالا داره هویت خونه هام تغییر میکنه. یعنی به واسطه تغییر رویدادها داره الگوی مکان هم تغییر میکنه. حالا بیایم با هم دیگه چند تا از الگوهایی که توی لندن وجود داره رو مرور کنیم. مثلا ردیف خونه های ویلاییش، ایستگاه راهنش، میدونای خاصش، حرکت خودروش از سمت چپ، شکل و ارتفاع محل آگهی های تبلیغاتیش روی پل، یا سنگ فرش خیابونا، شکل خاص شیرای آبش، همه اینا چیزایی هن که ما لندن رو باهاش میشناسیم و دقیقا همه اینان که به ظاهر معمولی هن اما لندن رو لندن کردن. پس همین الکساندر میگه لندن نوعی زندگی کردنه. یه نکته جالبی که موقع خوندن این بخش از کتاب به ذهنم رسید این بودش که وقتی که سفر میریم معمولا چند روز اول مشغول کشف همین الگوهاییم. بعد از چند روز، اگرچه کل اون شهر یا کشور ممکنه ندیده باشیم، ولی میتونیم از روی الگوهاش بقیه شهر رو یا کشورم تصور کنیم. بر همین هم هست بعد چند روز میتونیم مثلا ادعا کنیم که پاریس اینجوریه یا لندن این مدلیه یا استانبول این شکلیه. دقیقاً داریم از روی الگوهاشه که حرف میزنیم. خب حالا که فهمیدیم بناها و شهرها رو الگوهاشون ساختن، میتونیم بفهمیم که وقتی یه شهری یا بنای زنده است و اون یکی نیست، احتمالا به خاطر همین الگوهاشه. مثلا الگوهای یه شهر ممکنه به آدماش کمک کنه که زنده باشن، اما یه شهر دیگه کاملا برعکس. چطور؟ الکسان یه مثال آشنا میزنه، شهرهایی رو مثال میزنه که به لحاظ کالبدی فضای کار و خانواده تونها یکیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کارگاه با خونه با همدیگه قاطی شده. بعد توی این شرایط بچه ها دور محلهایی که کار توی اونها جریان داره میتونن حرکت کنن. اعضای خانواده میتونن توی کارها با همدیگه کمک کنن، میتونن با همدیگه یا با کسایی که اونجا کار میکنن نهار بخورن. و اینکه خانواده و کار هر دوتاشون اجزای جریانی واحد باشن باعث میشه که حتی بچه‌ها هم توی رشدشون یه شرایط متفاوتی رو تجربه کنن، چون میتونن ببینن که کارا چطوری انجام میشه، میتونن یاد بگیرن که توی دنیای بزرگتر چه وظایفی هست و چیزایی از این دست. از طرفی مردم میتونن همزمان با کارشون به بچه‌ها اهمیت بدن، با اونها بازی کنن بدون اینکه مجبور بشن واقعا این دوتا رو تو ذهنشون از همدیگه تفکیک کنن. مرد و زن میتونن کنار همدیگه کار کنن و به یک اندازه به خانواده‌شون اهمیت بدن و توجه کنن. در واقع میتونن عشق و کار رو یک جا بفهمن و احساس کنن. در مقابل فضاهایی رو تصور کنید که به لحاظ کالبدی کار و خانواده از همدیگه جدان، مثل همین تهران کرج خودمون. مرد میخواد هم از طریق کارش امرار معاش کنه، هم به خانواده‌اش توجه کنه. اما واقعا این جدا بودن فضای کالبدی کار خانواده این امکان رو ازش میگیره. درست وقتی که خسته از کار میرسه خونه، اعضای خانواده‌اش اون رو تحت شدیدترین فشاری عصبی قرار میدن. در واقع زن و بچه‌اش اون رو بیشتر با مرخصی و تعطیلی ها میشناسن، نه با جوهر زندگی روزانش. پس به واسطه همین تفاوت توی الگوها میتونیم ببینیم که یه شهر میتونه کاملا زنده باشه و اون یکی در مقایسه مرده به نظر برسه. یا مثلا یه مثال دیگه که از فضای مرده در برابر فضای زنده میزنه، حیات مرده در برابر حیات زنده است. خب خیلی واضحه که همه ما دوست داریم بریم توی فضای باز، آسمون رو ببینیم، آفتاب رو ببینیم، از هوا لذت ببریم. اما حقیقت اینه که نیروهای دیگه هم هستن که توی این قضیه دخیلن. یکی از اونا که بهشون اشاره میکنه اینه که انسان فرزند عادته. اگر که ما بنا به عادتمون قرار نباشه که از اون فضا عبور کنیم، معمولا اون فضا به یک فضای مرده تبدیل میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر که اون فضا فقط یک ورودی و یک مدخل داشته باشه و قرار نباشه برای رسیدن به یک جای دیگه از اونجا عبور کنیم، معمولا ازش استفاده نمی کنیم. یا اگر که قرار باشه یک باره ما از فضای بسته به فضای باز وارد بشیم، یک حالت زنندگی رو برامون به وجود میاره، برامون خوشایند نیست و ما از اون هم استفاده نخواهیم کرد. در عوض حیاتی رو تصور کنید که راه رسیدنمون به اتاقه دیگه خونه است و نه تنها ما رو به اونها قراره برسونه، که ما رو آروم آروم و اول از طریق یک فضای نیمه باز و بعد فضای کاملا باز قراره عبور بده. قطعا این فضا برای ما یک فضای زنده خواهد بود و مدام توش فعالیت در جریان خواهد بود. و اتفاقی که این روزا داره توی معماری میفته اینه که ما حیات رو وارد فضاهای آپارتمانیمون میکنیم، اما در عمل میبینیم که اون فضاها به یک فضای کاملا مرده تبدیل میشن. چرا؟ چون الگوهایی که اونها رو به فضای زنده تبدیل میکنن باهاشون نیاوردیم. همین حالت ها ممکنه یه پنجره هم داشته باشه. پنجره میتونه فقط یه سوراخ روی دیوار باشه یا یه مکان باشه. چطوری میتونه یه مکان باشه؟ مثلا یه سکو کنارش برای نشستن داشته باشه یا تا زمین بیاد که دیده به بیرون داشته باشه. اون وقت آدم ها دلشون بخواد صندلیشون رو بکشن نزدیکش، بشینن دوره هم و واقعا زندگی کنن اون لحظه رو. پس الگوها مهمن. از این جهت مهمن که فضایی که به واسطه شون خلق میکنیم در نهایت میتونه زنده یا مرده باشه. حالا اینجا یه الگوی ساده مثل پنجره رو مثال زدیم، ولی میدونیم که فضا از ده ها الگوی دیگه درست شده و شما فرض کنید از 40 یا 50 تا الگویی که یه بنا رو میسازه اکثرشون الگوهای مرده باشن، مثل همون سوراخ روی دیوار به جای پنجره. خب منطقیه که در نهایت این خونه، این اتاق، این شهر زنده نمیشه. وقتی از الگوهای مرده، سوراخ‌های روی دیوار، خونه‌هایی که زنده نیستن حرف میزنه، من واقعا یاد خونه‌های آپارتمانی این روزا میافتم. ولی واقعا شهر یا خونه‌ای که زنده است چجوریه؟ الکساندر میگه این شهر یا خونه جزوی از طبیعت میشه، اصلا خود طبیعت میشه. هیچ وقت توی طبیعت دو تا چیزو دیدید که کاملا شبیه هم باشن؟ هرگز دو چیز کاملا مشابه توی طبیعت وجود نداره و همین تفاوت‌های جزئی باعث میشه بقیه الگوهای اون چیزم تحت تأثیرش متفاوت بشه. اینجا رو گوش کنید. طبیعت هیچگاه مدولار نیست. طبیعت پر است از واحدهای مشابه، امواج، قطرات باران، برگ‌های علف. اما هرچند که همه آحاد هر نوع در ساختار کلی مشابه همند، هیچ دوتای آنها در جزئیات همانند نیستند. جنبه‌های کلان پیوسته و پیوسته تکرار می‌شوند، اما جزئیات همین جنبه‌های کلان مشابه حتی یک بار هم تکرار نمی‌شوند. از یک سو همه درختان بلوط در هیئت کلی و پوست چروکیده و شکل برگ‌ها و نسبت شاخه‌های اصلی به شاخه‌های فرعی و نسبت شاخه‌های فرعی به ترکه‌ها مانند همند، از سوی دیگر هیچ دو درخت بلوطی کاملاً یکسان نیستند. توی این بخشی که از کتاب خوندیم دو تا نکته مهم بود. اولیش تکرار الگوهاست، دومی بیتایی جزئیاته. همین اتفاقی که توی طبیعت داره میفته اگه توی یک بنا هم بیفته کاملا مثل طبیعت به یه موجود زنده تبدیل میشه، یه موجود زنده با کالبدی سیال و راحت. چون الگو هر جایی که روی میده وضع پیرامونش یه خورده با اون یکی متفاوته. قطعاً به قول الکساندر ستونهای رواق با هم اندکی تفاوت پیدا میکنن، تخته‌های نمای خانه با هم کمی تفاوت دارن، پنجره‌ها قدری تنوع میابند، خانه تنوع میابد، جای درختان فرق میکند و نیمکت‌ها همگی در عین تکرار دارای تنوع میشوند. حتی جالبه بهتون بگم، الکساندر به بنایی که همه زوایاش دقیقاً قائمه باشن، پنجراش همه هم اندازه باشن، ستوناش دقیقاً عمودی و همه کفا کاملاً افقی باشن، مخالفه. میگه تنها در صورتی میتونه به این کمال کاذب خودش برسه که محیطش رو یکسره نادیده گرفته باشه. حتی با اون تصور که باید بنا رو طوری بسازیم که هرگز از بین نره هم مشکل داره و میگه برای رسیدن به اون کیفیت بینامه باید بنا رو از مسالهی بسازیم که فرسوده و کهنه میشن، چون اینم خصلت طبیعته. این خیلی منو یاد فلسفه ژاپنی وابی سابی میندازه و حتی هنر بندزنیشون که بهش میگن کینسوگی. توصیه میکنم حتما برید در مورد این دوتا بخونید. ولی یادتون اول اپیزود گفتم قرار نیست تو این کتاب از بنای جاودانه به معنای بنایی که هرگز خراب نمیشه حرف بزنیم. حالا که با ساختار فکری الکساندر آشنا شدید میتونید بفهمید چرا. الکساندر دو تا نگاه رو به ساخت بنا یا شهر با هم مقایسه میکنه. خیلی مقایسه مهم و من میگم نجات بخشیه واسه معمارا. یه نگاه آفرینشی به بنا یا شهره. یعنی چی؟ یعنی کل این بنا یا شهر مثل یه اثر هنری، یه موجود جامع و کامله که خالقش طی حالا یه سری فرایندای شهودی و رازآلودی که نمیشم خیلی بررسیشون کرد و فهمید چیه، اونو خلق میکنه و تمام. دیگه هم آدم ها باید برن از این اثر هنری، از این مخلوق معمار و شهرساز لذت ببرن و نقش دیگه هم ندارن احتمالا. در مقابل فرایند ساخت رو داریم. یعنی یه فرایند تدریجی از طراحی تا ساخت که خیلی هم فرایند عینیه و خبری هم از جریانهای ناشناخته توش نیست، بلکه خیلی ساده از تکرار همین الگوهایی که الکساندر ازشون حرف میزنه به وجود میاد و فقط کافیه هر کسی اراده کنه با حوصله این مراحل رو که از گذشتگان به همون رسیده مرحله به مرحله بره جلو و اثر درست مثل یه موجود زنده حتی بعد از اون هم به رشد و حیات طبیعی خودش ادامه میده. اتفاقا همین امروز مصاحبه یکی از معماره شناخته شدمون رو گوش میکردم که شدیدن تاکید داشت هر اثری موجودیتش رو از خالقش میگیره و اگه اون خالق نباشه اثر هیچ نیست. اینجا میبینیم که الکسان چطور این بار سنگین و این توقع فلج کننده رو که معمار همه چیزه در طراحی اثر از روی دوش ما بر میداره. هرچقدر اون فرایند آفرینش پیچیده است و توضیح دادن و انتقال دادنش به دیگران سخته، الکسان در عوض توی این کتاب دنبال یه راه ساده برای ساختنه، ساختن در مقابل آفرینش. اونقدر ساده که نه تنها معمارها که همه افراد جامعه با استفاده از اون راه بتونن بنا و شهرشون رو بسازن. و بالاخره توی فصل 10 کتاب الکسان میخواد به همون بگه که این راه ساده چیه و چطور ممکن میشه. خب تا اینجا با الکساندر و طرز تفکرش آشنا شدیم و تقریبا نصفی از این کتاب 486 صفحه‌ای رو با هم خوندیم. با کیوردهای مهمش مثل کیفیت بینام، زنده بودن، الگوی رویداد و الگوی مکان هم آشنا شدیم و فهمیدیم که الکساندر قصد داره با این کتاب به ما یک راه ساده برای ساختن معرفی کنه. راهی که اصلا جدید نیست، عجیب و غریب هم نیست و فقط ما و شاید یکی دون از قبل از ما فراموشش کردیم و حالا به کمک این کتاب قرار دوباره باهاش آشنا بشیم. در قسمت بعدی میریم سراغ این راه جاودانه تا بالاخره ببینیم این به قول الکسان تنها راه ساختن چطور راهیه. این اپیزود در فروردین 98 و در یک برهه خاص از تاریخ جهان یعنی قرنطینه به واسطه ویروس کرونا ضبط میشه، اما ما اهالی وادی لحظه لحظه این دوران رو زندگی میکنیم، کتاب میخونیم و دنبال مصادیق شادی در درون خودمون میگردیم. امیدوارم با چیزایی که تا اینجا شنیدید متوجه نوع نگاهی که در وادی دنبالش هستیم شده باشید. اگه شما هم اهل این وادی هستید با ما بمونید، ما رو به بقیه معرفی کنید و حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. قطعا برای ضبط قسمت‌های بعدی به همون کمک میکنه. این اپیزود با حمایت گروه آموزشی آیلتس کپسول ضبط شده. آیلتس کپسول یک خودآموز زبان انگلیسیه که با یک برنامه منظم ظرف مدت 5 ماه شما را از سطح مبتدی به پیشرفته یعنی آیلتس 7 میرسونه. برای اینکه باهاشون آشنا بشید به سایت ielscapsule.com سر بزنید یا همین الان به فارسی و انگلیسی کپسول آیلتس یا خودآموز آیلتس رو گوگل کنید. من مهدی مهدی نژاد هستم و خوشحالم که این قسمت رو با من همراه بودید. قرار ما جمعه 12 اردیبهشت در وادی. وادی اولین پادکست فارسی زبان معماری.